به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در برنامه پیش سخنی داشتیم پیرامون رحمت در آینه پیامبر که به علت کمبود وقت سخن نیمه تمام ماند و با عنایت خداوند در این نوبت سخن رو با هم دنبال خواهیم کرد. در قرآن کریم توصیفات متعددی برای پیامبر بزرگوار اسلام آمده، من جمله توصیف رحمت، آنگونه که در قرآن کریم آمده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی باشی برای جهانیان. در لغت رحمت یعنی عطا کردن، بخششی که از سر رأفت و مهربانی باشه، یعنی انگیزه‌ای غیر از مهربانی نسبت به دیگران در اون نباشه. سوال اینجاست که پیامبر اکرم با عنایت به این توصیف قرآنی اولا خودش چه درک و تصوری از مفهوم رحمت داشت، رحمت رو چگونه ارزیابی می‌کرد، و دوم اینکه آن بزرگوار در رفتار روزمره خودش چگونه رحمت رو لحاظ می کرد و اون رو آشکار می ساخت. در برنامه گذشته بخشی از آموزه‌های پیامبر اکرم در زمینه رحمت رو با شما عزیزان در میان گذاشتم و در انتهای برنامه گذشته سخن به اینجا رسید که اساساً در نگاه پیامبر اسلام رحمت یک امر بالنده و زاینده هست، پدیده‌ای هست که خودش رو مرتب باز تولید میکنه، یا به تعبیر انگلیسی it reproduces itself، خودش رو باز تولید میکنه. مراد بنده از باز تولید کردن پدیده رحمت این هست که اولاً رحمت باعث میشه که حس نیکوکاری در فرد گیرنده اون عطا و بخشش هم بیدار بشه، یعنی فردی که مورد رحم و مرحمت قرار گرفته او هم راغب میشه و ترغیب میشه به نیکوکاری کردن و به انواع گوناگونی اون رحمتی که خودش از یک دست دریافت کرده رو با دست دیگری به دیگران هم برمیگردونه. و اما دومین معنای باز تولید کردن رحمت این هست که هرچند که فرد رحیم بیشتر مرحمت میکنه، بیشتر رحمت میکنه نسبت به دیگران، با این کارش در حقیقت داره تمرین و ممارستی برای خودش انجام میده. درست همونطوری که ما در ورزش کردن این گونه هستیم، یعنی هر قد که ما بیشتر وزن برداری میکنیم بازوان ما هم قوی تر میشه، ما نیرومندتر و تواناتر میشیم برای اینکه وزنهای سنگین تری رو بلند کنیم. اون کسی هم که رحمت بیشتری میکنه خودش رو در این زمینه چالاکتر میکنه، تواناتر و قویتر میکنه و میتواند که رحمت بیشتری رو انجام بده. پیامبر بزرگوار اسلام یک آموزگار واقع بین بود، یا به تعبیر انگلیسی He was a realistic teacher. میدانست که برای اینکه دامنه رحمت رو در اجتماع توسعه بیشتری بدیم ما ناچاریم که همون کاری رو انجام بدیم که در راه رفتن به کودکان انجام میدیم، باز به تعبیر انگلیسی baby steps، یعنی ابتدا مردم رو ترغیب کنیم، اون کسانی که تازه در وادی رحمت وارد میشن اونها رو ترغیب کنیم به گام‌های کوچک برداشتن. پیامبر فرمود ابواب خیر بسیار است. ابواب جمع باب هست، یعنی در. شما یه خانه ای رو تصور کنید که درهای فراوانی داره. خانه نیکوکاری هم بنابر روایت پیامبر اسلام درهای فراوانی داره. شما از هر دری که وارد این خانه نیکوکاری بشید، در نهایت به اون خانه نیکوکاری هم وارد خواهید شد. پیامبر فرمود ابواب خیر بسیار است. از جمله این است که خاری یا خاشاکی را از سر راه مردم برداری و سخنی را به ناشنوایی بشنوانی و عصای نابینایی را بکشی و جوینده ای را به مقصدش راهنمایی کنی و با تمام نیروی ساقهایت در رساندن کمک به گرفتار یاری طلبی بشتابی و با همگی قدرت بازوانت بار ناتوانی را حمل کنی، زیرا اینها همگی صدقه از سوی تو و به سود توست. اینها فی الجمله همگی یک توصیه های عملی هستند از ناحیه پیامبر اکرم. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که ظرفیت و توان این گونه کارها رو نداره، نمیتونه ادعا کنه که این گونه کارها فوق طاقت فیزیکی یا فوق طاقت علمی و مالی او هستند. دعوت پیامبر اکرم این هست که ما آدمیان هر روز صبح که از بستر بیرون میایم، کمر همت به یک کار خیری ببندیم، هرچند که اون کارها به ظاهر هم کوچک باشند. تلاش کنیم که گرهی رو باز کنیم از کار فروبسته خلایق در هر ظرفیتی که برای ما مقدور هست. مهم این هست که ما در زندگی روزمرمون گره گشا باشیم و نه گره ساز. گره گشا باشیم و نه گره ساز. شخصی روزی به خدمت پیامبر اکرم آمد و گفت ای رسول خدا، به من یک کاری رو تعلیم بده که با انجام دادن اون از عذاب دوزخ رهایی پیدا کنم و اهل بهشت بشم. پیامبر در پاسخ فرمودند که اگر میخواهی از عذاب رهایی پیدا کنی، باید این گونه باشی: سخن به منطق عدل بگویی و مازاد مال خود را انفاق کنی. آن مرد گفت به خدا قسم من توانایی آن را ندارم که همه ساعت به منطق عدل سخن بگویم و قادر نیستم که مازاد مال خود را ببخشم. اگر امثال بنده می بودند و چنین پاسخی رو به توصیه من می داد اون فرد، من می گفتم تو برو که اصلاً مرد این میدان نیکی و نیکوکاری نیستی. اما پیامبر اکرم رحیم بود، از خداوند رسالتی دریافت کرده بود که پیگیر باشه، مداومت به خرج بده، با مردم رحیم باشه و وقتی که اونها کاری میکنن که به صلاح و ثواب نیست، به تعبیر انگلیسی گیواب نکنه، رها نکنه اون پروژه ای رو که خداوند بر دوش او گذاشته. وقتی که اون مرد به پیامبر گفت که من طاقت این رو ندارم که همیشه سخن به عدل بگم و مازاد مالم رو انفاق کنم، پیامبر اکرم یه توصیه های عملی دیگری رو به او پیشنهاد فرمود. پیامبر فرمود پس راه این است که نیازمندان را اطعام کنی و به مردمان آشکارا سلام گویی. آن مرد گفت این نیز دشوار است. پیامبر فرمود آیا شترانی داری؟ آن مرد گفت آری. پیامبر فرمود پس شتری از اشترانت را با مشگی زیر نظر کن و آنگاه آهنگ خانواده ای کن که جز به ندرت آب نمی نوشند، پس ایشان را سیراب ساز که اگر چنین کنی امید است که پیش از مردن شتر و پاره شدن مشک بهشت بر تو واجب گردد. فرمود که این کار رو حالا که اذعان کردی میتوانی انجام بدی، اذعان کردی که میتوانی آب به نیازمندان برسانی، این باشه کار هر روز تو. آنقدر در این کار مداومت به خرج بده، آنقدر این کار رو تکرار کن و در این حال امیدوار باش که در قبل از این که اون شتر تو بمیره یا این مشک تو سوراخ بشه اهل بهشت خواهی شد. مداومت در کار خیر هرچند در اشکال بسیار ساده و پیش و پا افتاده هم باشه، حداقل دو نتیجه مهم رو برای ما خواهند داشت. اولین نتیجه مهم مداومت در کار خیر این هست که به هر حال کارهای خیر ما هرچند در اشکال محدودی و ساده‌ای هم باشند، گرهی را از کار کسی باز می کنند، باری را از دوش کسی بر می دارند. و نتیجه دوم و شاید مهمترش این باشه که هرچه ما در کار خیر، در نیکوکاری، مداومت و پیگیری بیشتری داشته باشیم، این مداومت ما برای اون نهال نیکوکاری که در وجود ما وجود هست حکم قضا رو داره. یعنی اون درخت نیکوکاری در وجود ما رو تغذیه بیشتری میکنه. میخوام این عرض کنم که قدم‌های کوچک در نیکی و نیکوکاری در نهایت منتهی خواهند شد به قدم‌های بزرگتری در نیکی و نیکوکاری. این راهی است که پیامبر اکرم در مسیر توسعه و بسط نیکوکاری در اجتماع خودش برمی‌داشت. یعنی ابتداعاً مردم رو ترغیب میکرد که در هر اشل و در هر سطحی که برای اونها مقدور هست اهل رحم و مرحمت باشن. لذا ما باید هر فرصتی رو برای کار نیک، هر فرصتی رو برای رحمت مغتنم بشماریم، چرا که به هر حال هر کار نیک نور نیکی رو در این عالم تابناکتر خواهد کرد. شما تصور کنید یک شمعی رو که قائم به خودش نور چندانی نداره، اما اگر ما 1 میلیارد شمع در کنار هم بگذاریم، اون محل رو مثل روز روشن تابناک خواهند کرد. این درکی است که پیامبر اکرم از بسط و توسعه رحمت داره. اجازه بدید اینجا یک بخش دیگری از آموزه های پیامبر اسلام درباره رحمت رو با شما عزیزان در میان بگذارم. در اندیشه و تفکر پیامبر اکرم، رحمت یک ساختار چند لایه داره. شما یک پیاز رو در ذهن داشته باشید که به اون یک برش بدید. میبینید که اون پیاز متشکل شده از یک سری لایه های تو بر تو، یک سری دایره های تو بر تو. رحمت هم در تصور و اندیشه پیامبر اکرم چنین وضعی رو داره، یعنی متشکل هست از یک سری دایره های تو بر تو. در اون لایه درونی، در مرکز این ساختار چند لایه رحمت، رحم آوردن نسبت به خیشتن هست، رحم آوردن نسبت به خیشتن. اون کسی که نسبت به خودش رحم نمی کنه دشوار هست که بتونه نسبت به دیگران رحم داشته باشه. به خاطر همینم هست که در دین شریف اسلام احترام به نفس، حفظ نفس یک فریضه واجب هست. یعنی ابتداءً از ما مسلمانان خواسته میشه که به نفس خودمون احترام بگذاریم، نفس خودمون رو حفظ کنیم، به عبارت دیگه نسبت به خودمون رحیم و مهربان باشیم. در تاریخ هست که پیامبر اکرم در سال عام الفتح، یعنی سالی که مسلمانان مکه رو از دست مشرکان قریش آزاد کردن، ماه رمضان بود و پیامبر با چند تن از صحابه به خارج از مکه رفتند. هوا هم بسیار گرم بود. در بین راه پیامبر متوجه شد که برخی از صحابه دچار خستگی و تشنگی مفرط شدند و دیگه ادامه روزداری برای اونها بسیار شاق و دشوار هست. لذا پیامبر یک قدحی آب طلب کرد و در حالی که همه اصحاب نظاره‌گر بودند، پیامبر اون قدح آب رو بلند کرد و قدری از اون نوشید، یعنی روزه خودش رو شکست. و هنگامی که به پیامبر خبر آوردند که برخی از پیروان اطاعت نکردند و هنوز روزه دار هستند، پیامبر به اونها خطاب به اونها فرمود: اولائک الاصاح، یعنی اونها نافرمانند، اونها نافرمانند. این کار پیامبر اکرم یک معنای بسیار مشخص و واضحی داره و اون این هست که رحم از افراط در احکام شرعی هم پسندیده‌تر هست. رحم پسندیده‌تر هست از افراط در عبادات شرعی. و ما در قرآن کریم همین نوع برخورد به مسئله عبادات شرعی رو هم می‌بینیم. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 185 آمده: هر کسی بیمار یا در سفر بود، تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد. و همینطور در باره کوتاه کردن نماز یا به تعبیر دیگه نماز شکسته هم در قرآن همین حکم آمده که اگر شما در سفر هستید و احساس خطر می کنید، یعنی در جایی هستید که دشمنان در کمین هستند و خطری جان شما رو تهدید می کنه، نمازتون رو کوتاه کنید. همه اینها نشان دهنده این هست که در نگاه قرآن کریم و پیامبر اسلام رحم آوردن بر خود یک فریضه واجب هست. لذا در اون درونی ترین لایه رحمت، رحم نسبت به خیشتن وجود داره. و اما در یک لایه دوم و بیرونی تر، رحم نسبت به دیگران هست. یعنی اون کسی که میتواند نسبت به نفس خودش رحیم باشه، این ظرفیت رو داره که دایره رحمت و مرحمت خودش رو گسترده تر کنه. نسبت به پدر و مادر، نسبت به همسر و فرزند خودش هم رحیم و مهربان باشه. این همون چیزیست که در آموزه های قرآن کریم به صله ارحام توصیف میشه، یعنی رحم آوردن، مرحمت و دستگیری کردن از خیشاوندان و نزدیکان. و اما دایره رحمت در نگاه پیامبر به رحم نسبت به خیش و خیشاوندان البته محدود نمیشه. رحمت یک لایه سوم و یک دایره بزرگتری هم داره و اون رحم آوردن نسبت به سایر انسان هاست. کسانی که از طریق نسب و تبار با ما خویشاوندی ندارند اما در انسانیت با ما اشتراک دارند. پیامبر اکرم از ما مسلمانان می‌خواهد که نسبت به جمیع آدمیان رحیم و مهربان باشیم. این لایه سوم یعنی رحم آوردن بر جمیع آدمیان البته خودش وسعت بسیار زیادی داره، جنبه‌ها و ابعاد عدیده‌ای داره که متاسفانه به علت کمبود وقت من نمیتونم وارد همه اون جنبه‌های گسترده این لایه سوم از رحمت باشم، اما خوب است که در اینجا یک حکایت دلانگیزی از پیامبر اکرم رو برای شما عزیزان نقل کنم که به عیان بازگو کننده وسعت این لایه سوم از رحمت هست. همونطور که شما عزیزان می دانید پیامبر اکرم مرد عبادت بود، اهل راز و نیازهای طولانی با معبود حق بود. وقتی که در تنهایی و خلوت اقامه نماز می کرد پیامبر همواره سوره های طولانی از قرآن کریم رو در اقامه نمازش انتخاب می کرد. اما روزی در مسجد وقتی که هنگام نماز جماعت فرا رسیده بود یک خانمی وارد مسجد شد که طفل شیرخواره خودش رو هم به همراه آورده بود. طفل رو در یک گوشه ای گذاشت و به جمع نمازگزاران پیوست. وقتی که پیامبر نماز رو شروع فرمود به ناگهان اون طفل شیرخواره گریه کرد و با زبان گریه از مادرش کمک میطلبید. حالا یا یک دشواری برای اون طفل حاصل شده بود یا اینکه گرسنه بود، به هر حال شروع کرد به گریه کردن. عکس العمل پیامبر در اون لحظه بسیار آموزنده و شنیدنی است. پیامبر فرمود من به نماز می ایستم و می خواهم تا آن را طولانی کنم، پس بانگ گریه کودکی را می شنوم و چون خوش نمی دارم که بر مادر سخت گیری کنم نماز را سبک برگزار می کنم. یعنی پیامبر اثر رحم نسبت به کودک و مادرش یک سوره کوتاه از قرآن کریم رو انتخاب می کنه که در نماز تلاوت کنه و این نشان دهنده عمق رحم و رحمتی است که پیامبر نسبت به اون نمازگزاران داشت و خود این بیانگر این هست که دایره این رحمت نسبت به دیگران بسیار وسیع هست و جنبه‌های فراوانی رو در بر می‌گیره. این حکایتی رو که بنده الان ذکر کردم در حقیقت بیانگر یک قاعده عمومی در قرآن کریم و سنت پیامبر ماست. اون قاعده عمومی این هست که اگر ما عبادات شرعی، احکام شرعی رو در یک کفه ترازو قرار بدیم و رحم و رحمت رو در یک کفه دیگر، همواره کفه رحم و رحمت سنگین تر هست. یعنی رحم و مرحمت بر خلایق میچربه به اهمیت حتی احکام و عبادات شرعی. این یک قاعده بسیار مهمی هست که باید همواره در مرکز توجه ما مسلمانان باشه. و اما رحمتی که پیامبر درباره خلایق و آدمیان مد نظر داره شامل دشمنان هم میشه. یعنی اینطور نیست که ما باید فقط در نسبت با خیشان و خیشاوندان و یا فقط آدمهای خوب رحیم و مهربان باشیم، بلکه درباره مخالفان خودمون، درباره دشمنان خودمون هم باید رفتار رحیمانه ای داشته باشیم، چرا که انسان رحیم همواره به اقتضای درون مایه مهربان و رحیم خودش رفتار میکنه و نه به اقتضای رفتاری که دیگران با او دارند. انسان رحیم هیچ وقت نگاه نمیکنه که دیگران با او چگونه رفتار میکنن، نگاه نمیکنه که آیا رفتار دیگران رحیمانه هست یا خصمانه تا به همون شکل با اونها رفتار کنه، بلکه هم انسان رحیم همواره به اقتضای طبع و سرشت رحیمانه خودش رفتار میکنه. این تعلیمی است که پیامبر اکرم برای ما داره، این ضابطه ای است که انسان مسلمان در رفتار روزمره خودش باید داشته باشه. اجازه بدید یک حکایتی رو نقل کنم از پیامبر اکرم در این زمینه. همونطور که شما عزیزان میدانید، در جنگ احد متجاوزین قریش به مدینه حمله کرده بودند و میخواستند نهضت پیامبر اکرم رو در نطفه خفه کنند. در اون جنگ تعداد زیادی از صحابه پیامبر اکرم کشته شدند، من جمله حمزه عموی پیامبر. نسبت به شخص پیامبر اکرم هم تعرض صورت گرفت و صورت آن بزرگوار مجروح شد و چند تا از دندانهای پیامبر اسلام هم شکسته شد. حالا در چنین حال و احوالی چند تن از صحابه به خدمت پیامبر آمدند و گفتند که ای رسول خدا، تو مستجاب الدعوه هستی، هرگاه دست حاجت به سوی خداوند دراز کنی، هرگاه دعایی به درگاه خداوند ببری، دعای تو مستجاب خواهد شد. ما از تو میخواییم که این متجاوزین و ستمگران قریش رو نفرین کنی و ما مطمئنیم که این تیر نفرین تو بر هدف هم اصابت خواهد کرد. پاسخ پیامبر اکرم به درخواست این صحابه بسیار شنیدنی است. پیامبر خطاب به اونها فرمود: انی لم ابعث لعنن ولکنی بعثت داعیا و رحمه. من نه به عنوان نفرین کننده ای، بلکه در مقام صاحب دعوتی و کانون رحمتی مبعوث شده ام. پیامبر فرمود من مبعوث نشدم که خلایق رو نفرین کنم، بلکه مبعوث شده ام که صاحب رحمت و دعوت کننده به رحمت باشم. اونگاه پیامبر دستان خودش رو به سوی آسمان بلند کرد و به دعا و شفاعت برای اون خاطیان قریش پرداخت و فرمود: اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا ایشان نادانند و از سر نادانی بر من ستم میرانند. اینجا اجازه بدید یک توضیحی در ارتباط با جنگ‌های پیامبر اکرم هم بدم که سخن کامل بشه. بله، در شرایطی برگرفتن سلاح برای دفع شر و شرارت، دفع شریران و ظالمان اجتناب ناپذیر میشه. و ما در زندگی پیامبر اکرم چنین وضعیتی رو شاهد بودیم، جاهایی که پیامبر اکرم چاره‌ای نداشته الا اینکه از پیروانش دعوت کنه سلاح به دست بگیرن برای دفع خاطیان و ستمگران. اما نکته کلیدی اینجاست که رفتار پیامبر اکرم بسیار گویاست که جنگیدن‌های او هیچگاه از سر نفرت و کینه نسبت به مخالفینش نبوده. ببینید، یک وقت ما می جنگیم چون که از دشمنانمون نفرت و کینه به دل داریم، اما یک وقت هم هست که ما می جنگیم با یک فرد و گروه ظالمی چون عدالت و صلح رو دوست می داریم. هر دوی اینها جنگیدن هست، اما با دو انگیزه متفاوت. اون نوع اول جنگیدن، یعنی جنگیدن به واسطه نفرت و کینه، هیچگاه راه به دوستی نمی بره. اما نوع دوم، یعنی جنگیدن از سر ناچاری برای اینکه ظلم و ستم رو از بین ببریم، میتواند پلی بسازه برای رفتن به سوی صلح و دوستی. در این نوع دوم ما به دنبال این هستیم که ریشه ستمگری، ریشه تجاوزگری رو بخشکانیم تا امکان صلح و دوستی فراهم بشه. هر دو نوع جنگیدن رو ما در تاریخ میتوانیم سراغ بگیریم، اما جنگیدن‌های پیامبر اکرم همواره از نوع دوم بود، یعنی جنگیدن‌های او هیچگاه از سر نفرت و کینه نبود. از همین روز که می‌بینیم در تاریخ زندگی پیامبر اکرم کم نبودند کسانی که ابتداءً با پیامبر اکرم از در جنگ وارد شدند، مسلحانه با پیامبر اکرم می جنگیدن، اما همین افراد بعدها از اصحاب و یاران با وفای پیامبر اکرم هم شدن، دقیقاً به واسطه اینکه قوه محرکه پیامبر اکرم در جنگ هیچگاه نفرت و کینه توزی نبود. پیامبر نمی خواست که مخالفان خودش رو تار و مار کنه، بلکه میخواست که ستمگری رو از بین ببره. پیامبر چون حق رو دوست می‌داشت، این دوست داشتن او رو وادار می‌کرد که با باطل هیچگاه سازش نکنه. پیامبر چون عدالت رو دوست می‌داشت، این دوست داشتن او رو ملزم می ساخت که هیچگاه با ظلم و ستمگری آشتی نکنه. لذا چون منشأ و علت مبارزات پیامبر اکرم کینه و نفرت نسبت به مخالفینش نبود، از همین رو اون به راستی و به راحتی می تونست که عفو کنه. وقتی که بر دشمنان پیروز می شد، به سهولت می توانست که اونها رو ببخشه. اما آدمی که کینه جو هست، آدمی که قلبش مالامال از نفرت و خشم و غضب هست، هیچگاه نمی تونه که عفو کنه، هیچگاه نمی تونه ببخشه. اما پیامبر اکرم حقیقتاً این گونه نبود. لذا عتاب‌های پیامبر اکرم، درشتی‌های او هم در ذیل رحمت او بودند. پیامبر اکرم روزی خطاب به یارانش فرمود: برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد و چه مظلوم. واقعا این گفته بسیار غریبی هست که پیامبر اکرم می فرماید برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد و چه مظلوم. در این میان مردی گفت یا رسول الله، اگر ظالم باشد چگونه او را یاری کنم؟ فرمود بر این گونه که او را از ظلم بازداری، زیرا این یاری اوست. می فرماید که اگر شما یک ظالمی را از ظلم بازدارید، در حقیقت به او یک خدمت بزرگی هم کردید. چرا که فرد ظالم تا به خودش ستم نکنه هیچگاه نمیتونه به دیگران ستم کنه. وقتی که شما با ظلم مبارزه میکنید، با ستمگری مبارزه میکنید، در آن واحد دارید با یک سنگ به دو هدف شلیک میکنید. اول اینکه ظلم و ستمگری رو از بین بردید، و دوم این که فرد ظالم رو از ظلم خودش دارید در امان نگه می دارید. به هر حال این چهارمین سومین لایه رحم و مرحمت در اندیشه پیامبر اکرم هست، یعنی رحم آوردن به همه انسان ها من جمله کسانی که با ما مخالف هستند. اما دایره رحمت پیامبر اکرم به جامعه انسانی محدود نمیشه، یک لایه بیرونی تری هم داره و اون رحم آوردن نسبت به همه موجودات هست. رحم آوردن به همه موجوداتی که در طبیعت زندگی میکنن. فراموش نکنیم که پیامبر اکرم به تصریح قرآن رحمتن للعالمین بود، رحمتی برای همه عالمیان و نه فقط آدمیان. قرنها پیش از اینکه جمعیت‌های دفاع از حیوانات تشکیل بشه، پیامبر اسلام پیروان خودش رو به رحم آوردن نسبت به حیوانات فرا می‌خوند. قرنها پیش از اینکه جمعیت دفاع از حیوانات تشکیل بشه، پیامبر از مسلمانان زمان خودش و مسلمانان همه تاریخ میخواست که اونها نسبت به حیوانات رحیم و مهربان باشند. اجازه بدید چند تا از توصیه های پیامبر اکرم در این زمینه رو برای شما عزیزان نقل کنم. پیامبر فرمود چهار پا را بر صاحبش حقوقی است. چهار پا را بر صاحبش حقوقی است. یعنی اینجا پیامبر به صراحت می‌فرماید که حیوانات هم صاحب حقوق هستند. همین چیزی که در قرن 21 در زبان انگلیسی می‌نامند به animal rights. انیمال رایتس همین چیزیست که اینجا پیامبر اکرم برای حیوانات ذکر می کنند. چهار پا را بر صاحبش حقوقیست، بر این گونه که چون از پشت آن فرود آید به تأمین آب و علفش شتاب کند و هیچگاه به صورتش ضربت نزند، زیرا با آن در مقام تسبیح و تمهید پروردگارش رو به سوی او می کند. و دیگر آنکه جز به منظور انجام کاری در راه خداوند بر پشت آن حیوان نایستد و افزون از طاقتش بر آن بار ننهد و بیش از توانش به راه رفتن وا ندارد. یعنی پیامبر اکرم از جزئیات توجه نسبت به آرامش و آسایش حیوانات هم غافل نیست. این پیامبری که به معراج رفته غافل نیست از جزئیات توجه نسبت به آسایش حیوانات. پیامبر در این زمینه باز فرمود: مبادا که مردم سپشته بر چهارپایی سوار شوند، زیرا یکی از آن سه نفر ملعون است. فرمود هیچگاه بر پشت یک حیوانی، اسبی و الاغی سه ترکه سوار نشید، یکی از اون سه نفر ملعون و اهل عذاب خواهند بود، چرا که این باری فوق طاقت بر یک حیوان. باز پیامبر فرمود: بارهای شتران را در قسمت آخر پشتشان بگذارید، زیرا دستها بر زمین تکیه ندارند تا سنگینی آن بارها را تحمل کنند، ولی پاها تکیه‌گاه دارند. روزی پیامبر اکرم دید که یک شتری هنوز بار بر پشتش قرار داره و عقال به زانوش بستند. عقال یعنی زانوبند. شتران وقتی که بارشون رو بر زمین گذاشتن، یک زانوبندی به زانوی اونها میذارن تا بشینن. پیامبر دید که یه شتری عقال بر زانوش گذاشتن در حالی که هنوز بار بر پشتش هست. پیامبر فرمود: صاحب این شتر کجاست؟ او را بگویید تا فردای قیامت برای بازخواست و محاسمه آماده گردد. یعنی در روز قیامت از این صاحب شتر بازخواست خواهند کرد از ظلم و ستمی که درباره شترش روا داشته. به انتهای وقت این برنامه داریم نزدیک میشیم. اجازه میخوام که در این چند دقیقه‌ای که وقت باقی است درباره نسبت رحمت با عمل اخلاقی از نگاه پیامبر اکرم هم سخنانی با شما عزیزان در میان بگذارم. چه نسبتی بین رحمت و عمل اخلاقی برقرار هست؟ آیا برای بهره‌مند بودن از یک زندگی اخلاقی رحمت پیش شرط هست؟ آیا کسانی که رحیم نیستند می توانند واجد رفتار اخلاقی باشند؟ افرادی که مهربان نیستند، اهل رحمت نیستند، آیا اینها می توانند در وادی رفتار اخلاقی توفیقی داشته باشند؟ پیامبر اسلام در این زمینه چه تعلیماتی برای ما داره؟ ببینید، پاسخ این سوال که آیا بین رحمت و اخلاق نسبتی برقرار هست مثبت هست. بله، رحمت و عمل اخلاقی یک ربط مستقیم و وثیقی با هم دارند. متکای عمل اخلاقی رحمت هست. متکای عمل اخلاقی رحمت هست، یعنی عمل اخلاقی از چشمه رحمت آب بر می داره، عمل اخلاقی از رحمت تغذیه می کنه. تا آدمی رحیم نباشه هیچگاه نمی تونه در وادی عمل اخلاقی توفیقی پیدا کنه. انسان هرچه رحیم تر باشه در عمل اخلاقی هم توفیق بیشتری پیدا می کنه. اخلاق دو وجه و دو جنبه داره. یک جنبه مثبت یا ثبوتی داره و یک جنبه سلبی. در هر دوی این جنبه های اخلاق می بینیم که رحمت متکای این دوتاست. وجه ثبوتی اخلاق یعنی چی؟ یعنی اینکه اخلاق، علم اخلاق به ما تعلیم میده که یک بایدهایی وجود داره که ما این بایدها رو باید در زندگی روزمرهمون لحاظ کنیم. فی المثل راستگو بودن، با عدالت سخن گفتن و رفتار کردن، از نیازمندان دستگیری کردن، اینها همگی فی الجمله بایدهای اخلاقی هستند. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، بنا به تعریف رحمت یعنی سودمند بودن نسبت به دیگران، برای دیگران سودی داشتن به نحوی که با مهربانی توأم باشه. اون کسی که از نیازمندان دستگیری میکنه برای دیگران سودی داره. پس بنابراین وقتی که ما به این بایدهای اخلاقی عمل میکنیم، مثل دستگیری از نیازمندان، در حقیقت اهل رحمت هستیم، یعنی داریم یک رفتار رحیمانه ای انجام میدیم. اما اخلاق یک وجه سلبی هم داره، یعنی شامل یک سری نبایدها هم هست. فی المثل غیبت نکردن، دشنام ندادن، به دیگران تعدی و تجاوز نکردن، اینها همگی مصادیق کار اخلاقی هم هستند. همه این نبایدهای اخلاقی مثل دشنام ندادن، غیبت نکردن، اینها همگی، این نبایدهای اخلاقی همگیشون باعث آزار و اذیت نسبت به دیگران میشن. همگی اینها از مصادیق آسیب زبانی و فعلی هستند. انسان هرچه رحیم تر باشه، هرچه رأفت و مهربانی بیشتری داشته باشه، کمتر دیگران را اذیت میکنه، کمتر به دیگران آسیب میرسونه. انسان رحیم بر دیگران رحم میاره، به اونها دروغ نمیگه. انسان رحیم به دیگران رحم میاره، از اونها غیبت نمیکنه، به اونها دشنام نمیده، در حق اونها بهتان روا نمیداره، نسبت به اونها درو و درنگ نیست. اینها همگی از مصادیق رحم آوردن بر دیگران هستند. و شاید به واسطه همین پیوند عمیقی که بین رحمت و عمل اخلاقی وجود داره هست که پیامبر اکرم برای خودش دو رسالت عمده قائل بود. خاطرتون هست در نوبت پیش عرض کردم که پیامبر فرمود انما انا رحمتون و مهداه، همانا که من رحمتی هستم از ناحیه آسمان به سوی اهل زمین. یعنی پیامبر برای خودش رسالت رحیم بودن، رسالت رحمت را قائل بود. و در جای دیگری پیامبر باز فرمود بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل و تعظیم اخلاق مبعوث شدم. یعنی پیامبر برای خودش هم رسالت رحمت قائل بود و هم رسالت تکریم اخلاق. همه آموزش های پیامبر اکرم ریشه در رحمت او داشتن. اجازه بدید یکی دو تا مثال کوتاه اینجا عرض کنم و صحبت رو پایان بدم. پیامبر فرمود نومید و زیانکار شد، نومید و زیانکار شد کسی که به واسطه چیزی که ببخشد منت بگذارد. اون کسی که چیزی میبخشه، عطا میکنه، سودی به دیگران میرسونه، اما بر اونها منت میذاره، چنین فردی زیانکار هست. چرا؟ چون منت گذاشتن احساسات و عواطف فرد گیرنده رو جریحه دار میکنه و این خودش نوعی آزار رسوندن هست. مثال دومش غیبت هست. همونطور که میدانید غیبت امر بسیار ناپسندی هست، تا جایی که در قرآن کریم درباره غیبت کردن یک تصویر بسیار ناخوشایندی در مقابل دیدگان ما قرار داده میشه. یه نوع ویژوالایزیشن هست، تصویرگری هست که عمق قباحت غیبت رو برای ما آشکار کنه. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 آمده: غیبت نکنید، آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت مرده برادر خود را بخورد؟ و در توضیح اینکه غیبت چیست، پیامبر در جمع یارانش سوالی از اونها طرح کرد. پیامبر فرمود: آیا میدانید غیبت چیست؟ گفتند: خداوند و پیامبرش داناترند. پیامبر فرمود: یاد کردن برادرت بران گونه که ناخوشایند می‌دارد. اصحاب گفتند: اگرچه آنچه می‌گوییم در وجود برادرمان موجود باشد. پیامبر فرمود: اگر آنچه می‌گویید در او باشد، در این صورت او را غیبت کرده اید، و اگر آنچه می‌گویید در او نباشد، پس او را بهتان زده اید. این معنای غیبت هست. اون کسی که غیبت میکنه ممکنه خون دیگران رو نریزه، اما آبروی اونها رو میریزه، چرا که اون فرد در اون جمع حاضر نیست که از خودش دفاع بکنه. و این مصداق بیرحمی هست، این مصداق بیرحمی هست. آدم قسی القلب هست که غیبت میکنه، آدم قسی القلب دروغگویی میکنه. اینها همگی انواع و انواع قساوت قلب هستند. برعکسش آدمی که رحیم و مهربان هست با سهولت بیشتری میتواند عمل اخلاقی انجام بده. ما مسلمانان اگر طالب این هستیم که پیروان شایسته‌ای برای پیامبر اکرم باشیم، هم باید اهل رحمت و مرحمت باشیم و هم اهل عمل اخلاقی. نکند که خدای ناکرده با یک کولباری از اعمال عبادی و مناسک شرعی اهل بهشت هم نباشیم. کولباری از طاعات شرعی داشته باشیم اما هنوز اهل بهشت نباشیم. بنابر فرمایش رسول خدا، افرادی هستند که اعمال عبادی و مناسک شرعی فراوان نزد خودشون دارند، از این ناحیه چیزی کم ندارند، اما چون از رفتار اخلاقی بهره کافی نبردند، اینها اهل نجات نخواهند بود. پیامبر از اصحاب پرسید روزی: آیا میدانید مفلس کیست؟ یعنی آیا میدونید آدم بی چیز و فقیر کیست؟ اصحاب گفتند: مفلس در عرف ما کسی است که درهمی و کالایی ندارد. پس پیامبر فرمود: اما مفلس در امت من کسی است که به روز قیامت نماز و روزه و زکات با خود می آورد، ولی در حالتی می آید که این یک را دشنام داده و آن یک را تهمت بربسته و مال این را خورده و خون آن را ریخته و آن دیگری را زده است. از این رو سرمایه اعمال خیرش را میان این و آن قسمت می کنند. پس اگر پیش از آن که دیون خود را ادا کند سرمایه اش پایان پذیرد، از گناه ایشان میگیرند و به حساب او میگذارند. به عبارت دیگه غیبت، تهمت، دشنام، دروغگویی فرد انجام دهندش اون رو وامدار میکنه، او رو مدیون میکنه و این وام و دین در یک جایی باید پرداخت بشه. ابتدا از سرمایه کارهای خیر این آدم، یعنی نماز و زکات و انفاق او بر میدارن، میذارن به حساب کسی که از دست و زبان او آسیب دیده. اما اگر سرمایه اون فرد خاطی به صفر برسه اما هنوز دیون او پرداخت نشده باشه، حالا از گناهان اون افراد زیان دیده بر میدارند و میگذارند به حساب این فرد. انشاءالله که هیچ کدام از ما در زمره مفلسین نباشیم. صحبت به درازا کشید، از صبر و حوصله شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.